روزگار چونی بی من. ای مونس و غم گسار چونی بی من. من با رخ چون خزان زردم بی تو، تو با رخ چون بهار چونی بی من. ای زندگی تن و توانم همه تو، جانی و دلی ای دل و جانم همه تو. تو هستی من شدی از آنی همه من نیست شدم در تو از آنم همه تو. ای همدم روزگار چونی بی من. ای مونس و غم گسار چونی بی من. من با رخ چون خزان زردم بی تو، تو با رخ چون بهار چونی بی من. ای زندگی تن و توانم همه تو، جانی و دلی ای دل و جانم همه تو. تو هستی من شدی از آنی همه من نیست شدم در تو از آنم همه تو. ای همدم روزگار چونی بی من. ای مونس و غم گسار چونی بی من. من با رخ چون خزان زردم بی تو، تو با رخ چون بهار چونی بی من. عشقت به دلم در آمد و شاد برد، باز آمد و رخت خیش بنهاد برد. گفتم به تکلف تو سه روزی بنشست و کنون رفتنش از یاد برد. ای همدم روزگار چونی بی من. ای مونس و غم گسار چونی بی من. من با رخ چون خزان زدم بی تو، تو با رخ چون بهار چونی بی من. چند به روزگار در می نگرم، امروز همه توی، امروز همه توی، فردا همه تو، فردا همه تو، ای همدم روزگار چونی بی من، ای مونس و غم گسار چونی بی من با رخ چون خزان زردم بی تو، تو با رخ چون بهار چونی بی من.
شب شما بخیر باشه هموطنان عزیزم، شنوندگان محترم و ارجمند رادیو گفتگو. برنامه انعکاس رو گوش میکنید. ما داریم در مورد بازی‌های رایانه‌ای صحبت می‌کنیم. آقای عبدالمجید، بگذارید بحث رو با حضرت عالی پیش ببرم. ما چقدر نگاهمون به بازی رایانه‌ای رسانه است؟ به عنوان یک رسانه یا به رسمیت شناخته میشه در کشور یا نه؟
بازی رایانه‌ای قطعا رسانه هست، اما قبل از اون به عنوان یک تولید کننده این رو عرض می‌کنم که ما باید دیدگاهمون دیدگاه صنعتی باشه. یعنی با صنعت هم دو تا کلمه معمولا به ذهن آدم خطور میکنه: تولید و درآمدزایی. اصل اولیه پس درآمدزاییه. این که یک رسانه هست و میشه باهاش اثرگذاری فرهنگی داشت، اجتماعی داشت و غیره و ذلک،
یکی از صنایع پویای جهانی بدون شک صنعت رسانه است.
قطعا. ولی وقتی توی ایران، حالا من اینم تصریح کنم، آقای دکتر موسویان فرمودن که بنیاد، یعنی برداشتشون از حرف من این بود که بنیاد وارد کار نشر بشه. نه، من دقیقا تسهیل امور مد نظرم بود. اما دیدگاه دولتی وقتی که کارها سفارشی هن همشون، اینه که یک رسانه نیاز به درآمدزایی نداره و صرفا باید یه پیغام رو برسونه، یک کار فرهنگی رو بکنه یا یک تأثیر اجتماعی بذاره. این از نظر من غلطه و رسانه ای به نام بازی هم باید صنعتی دیده بشه و درآمدزایی بشه و ازش در وهله اول. بعد از اون بله، تاثیرگذاری بازی رو هیچ کسی نمیتونه منکرش باشه. این که تاثیر مثبت است یا منفی یا در جهت نیازهای جامعه ماست، در جهت فرهنگی ماست یا نه، این بحث دیگری است. اما به طور کلی قطعا تاثیرگذاره و یک رسانه خیلی مهم در حال حاضر جهان هست.
آقای منصوری، ما توی همون سیاست گذاری ها نگاه رسانه داریم به این ماجرا؟
ببینید، اگر ما واقعا نگاه رسانه داشتیم وضعیت اون این نمیشد. اون چه که شما فرمودید که برحال این یک رسانه هست یا نیست، باید دید که اون مخاطب کیه یا این که در حقیقت نگاه ها به چه شکل هستش. اگر نگاه رسانه‌ای به موضوع داشتیم، من 4 تا رسانه رو همینجوری به عنوان یه بودجه و یه مقیاسی فقط صرفا نام بردم و اون سیاست گذار اگر بازی رو رسانه تلقی میکرد، نمیاد 1% بودجه که کمتر از اینه، حالا من با گرد کردن و اغماز دارم این موضوع رو میگم، 10 رسانه برتر رو شناسایی شده و در رسانه‌ای که روش بررسی میشه، بازی تاثیرگذارترین و درگیر کننده ترین رسانه شناسایی شده. اما این بعدی در نگاه کی؟ من ترقیم واقعا پیرو برازی قبلی می نیستش که سیاست گذاران و اون نگاه حاکمیتی یا نگاه کلی، حالا علارغم اتفاقات خوبی که افتاده، بله سند ملی بازی سند خیلی خوب و مترقی و پیشرفته است، ولی خیلی عقبیم تا به اون نگاه و بینش و درک برسیم و از این دور بشیم که بازی میکنی، بازی که مال بچه هاست که، شما دیگه بزرگ شدی، یا تلقی اونه که بازی اصلا یه وسیله تفریحه. امروز بازی روی کرده آموزشی داره، روی کرده درمانی داره و روی کردهای مختلف. و با این نکتهی که اشاره کردن، بله این یک صنعته، من هم موافقم. البته که سینما هم یک صنعته، لکن رسانه هم هست و خیلی از برای صنایع رسانه دیگر رو میشه از این طیف دستبندی کرد.
اصلا اینو در مقابل هم قرار نمیگیرن که رسانه و چیز، رسانه و
مثلا صنعت تقابل نیست.
بله، نه میگم از نظر تعریف
اتفاقا من جایی که با آقای عبدالمجید اختلاف نظر داشتم همین ماجرا بود، که ایشون میگفتن که قبل از اینکه رسانه بدانیمش باید صنعت بدونیمش. میگم آقا خب صنعت
دوتاش مثلا
رسانه خودش یک صنعته، یک صنعت
رسانه است، روزنامه رسانه است، صنعت انترنشنال داریم و صنعت چیز نه اینا از یعنی بازی اصلا رسانه نیست، با پلتفرمشه که رسانه میشه، یعنی در اون ظرفی که ارائه میشه رسانش میشه که اونجوری خب یه رسانه بزرگه دیگه بالاخره.
حالا من این رو هم با شما یه اختلاف نظری دارم دیگه، یعنی
چرا مثلا رمان، ببینید رمان رسانه که نیست،
نه ببینید،
ولی در دل کتاب میشه رسانه.
برمیگردم به یک تئوری های ارتباطات، برمیگردم به یک تئوری ارتباطات که در واقع شاید مثلا تا دهه 1970 پیام و وسیله انتقال پیام دیوایس رو از هم جدا می‌کردن، می‌گفتن دیوایس یا وسیله انتقال پیام رسانه نیست، بلکه اون پیامه که در واقع در این تعریف گنجانده میشه. ولی الان
جناب شریفی اینجوری تعریف کنیم، بگیم مدیوم و مدیا. ببین ما اینجوری که بگیم میتونیم تعریف بکنیم دیگه، که از این منظر رو من خدمتتون عرض کردم. من اون مدیوم، اون ابزار،
خب میگم
این تئوری مدیا که میگیم دیگه، چون توی ترمینولوژی انگلیسیش مدیا و مدیوم رو ما یکی نمیبینیم دیگه.
مدیوم خب در واقع مفرد، اگر بخوایم حالا بحث لغوی بکنیم، مدیا جمع چند تا رسانه کنار هم دیگه میشن مدیا. هر کدوم از این رسانه ها رو بخوایم جداگانه تصور بکنیم میشه مدیوم. این به لحاظ معنای لغوی من میگم، ترمینولوژی رو ورود نمی کنم، چون الان حداقل توی ذهنم خدمت شما عرض بکنم که چنین چیزی رو توی ذهنم نیست که بخوام یادآوری بکنم. ولی ببینید، من آن چیزی که میگم الانی که مردم دارن صدای من و شما رو میشنون، دارن از رادیو میشنون، دارن از اپلیکیشن تلفن همراهشون میشنون، دارن از وبسایت میشنون، درست شد؟
بله.
اگر اون رادیو رو بخوایم بگیم خب این رادیو وسیله است، حرف من و شما میشه پیام. خب اینجا این پیام و این وسیله رو نمیتونیم از همدیگه جدا بکنیم، اینا کنار همدیگه قرار میگیرن. و آن چیزی که من بحث مبناییم هست اینه که خب اگر بخوایم در واقع ظرف و مظروفی که شما میگین رو از همدیگه جدا بکنیم، به نظر من هر دو دوچار اختلال میشن، کاملا هر دو دوچار اختلال میشن. شما مثلا چه میدونم
یه مثلا من این البته شاید اینا بیشتر
خیلی بحث
سلیقه باشه. ببینید
نه بحث
یک انیمیشن یا فرض کنیم یک فیلم
ارتباطات
رو در تلویزیون نمایش میدن، همون فیلم رو در سینما هم نمایش میدن، بعد اون فرم ثابته، یک فیلمه، یک انیمیشنه، ولی رسانش تغییر میکنه، رسانش میشه سینما، دفعه دیگه که از تلویزیون نمایش رسانش میشه تلویزیون.
باشه، جفتشون در واقع یک رسانن که یک پیام رو دارن مخابره میکنن.
یک رسانه، نه دو تا رسانه،
نه یک رسانه،
سینما یک رسانه است،
بله
تلویزیون،
بله.
یک ببین رسانه،
شما دارین تفکیک دیوایس میکنین. من میگم این پیامه به هر حال یه چیزیه، چه توی تلویزیون نمایش داده بشه چه توی سینما نمایش داده بشه، یک پیام رو داره منتقل میکنه. من منظورم اینه، از این منظر اگر نگاه بکنیم این دوتا یک رسانه میشن. منظر من منظر محتواییه، منظر من منظر پیامه، نه انتقال پیام. تلویزیون ممکنه جمعیت گسترده تری رو شامل بشه، سینما ممکنه جمعیت کوچکتری رو شامل بشه. از ولی توی بحث در واقع پیام صادر شده و پیام دریافت شده تفاوتی ایجاد نمیشه، من از این منظر میگم. اما آقای مهدی جعفری تهیه کننده یکی از بازی‌های رایانه‌ای سفیر عشق و مسئول مرکز تولید و نشر دیجیتال انقلاب اسلامی روی خط تلفن به ما ملحق شدند. آقای جعفری سلام، شب شما بخیر.
بنده هم خدمت شما و دو مهمان عزیز و شنوندگان محترم عرض سلام دارم و ایام رو هم تسلیت عرض می‌کنم.
سه مهمان ارجمند ما.
بله،
آقای عبدالمجید، آقای گل محمدی و آقای منصوری در استودیو هستند با ما. ما یک بحث مفصلی داشتیم در مورد تهیه کنندگان، تهیه کننده بازی رایانه‌ای و اینکه ما در ایران تهیه کننده نداریم یا خیلی معدودن تهیه کننده ها. شما میپذیرید؟
بله کاملا درسته، در به معنای حرفه‌ای یک تهیه کننده هنوز در کشور ما خیلی تعریف درستی در حوزه بازی ها مخصوصا وجود نداره و اگر هم هستن شاید اندازه کم از انگشتن یک دست باشه.
و اگر قراره که صنعت بشیم، توی این حوزه به صنعت دست پیدا بکنیم، در واقع شاخص های یک صنعت رو داشته باشیم، با این تعدادی که شما گفتین میسره؟
ببینید ما باید ببینیم که صنعت بازی رو یا در واقع هنر صنعت بازی رو در سبک های مختلف و در ژانر های مختلف چطوری میتونیم تعریف بکنیم. امروز در حوزه بازی های بزرگ، در حوزه بازی های سمت رایانه‌ای و بازی های کنسول میتونیم به این سمت به این فکر بکنیم که ظرفیت تجاری شدنش چقدر میتونه به تبدیل شدنش به صنعت کمک بکنه. البته در حوزه بازی های آنلاین و بازی های موبایل هم به هم میشه. متاسفانه به دلیل اینکه ما حقوق مصرف کنندگان داخلی رو در حوزه اصلا نرم افزار و به معنای اخصش که الان داریم بحث میکنیم در حوزه بازی ها، خب درست کشورمون رعایت نمی کنیم و این یه پدیده یک از سالهای اولیه شکل گیری پدیده بازی سازی ایرانی وجود اومده و امروز شاید این هستیم که به روزترین بازی های دنیا به صورت اصطلاحا هک شده یا کرک شده و ارزان ترین قیمت در اختیار مخاطب قرار میگیره و از طرفی همه ارکانی که باید نقش داشته باشن و نقش آفرینی بکنن در این که یک بازی تبدیل به یک صنعت بشه، همشون اون چه که باید به وظیفه خودشون درست عمل نمی کنن و به نوعی بنیاد ملی بازی های رایانه‌ای امروز در فنهاست توی این ماجرا و همه عوامل دست به دست هم دیگه میده که یه مقدار تو بحث تبدیل شدن به صنعت با سختی ها و مشکلات خیلی زیادی مواجه باشیم و یه جورایی شاید علاقت خیلی با کردن فرمانده های گذشته رو ندارم، اما به نظرم که امروز بنیاد ملی بازی رایانه امروز خیلی در فنهاست و ارگان ها و نهادهای دیگه هم باید بیان کمک بدن تا ما یک صنعت داشته باشیم و این صنعت باعث بشه که سرمایه گذارها و به تبع اونها تهیه کننده ها افزایش پیدا بکنن تا هم اشتغال داری افزایش پیدا بکنه، هم رونق تولید داشته باشیم و هم رونق اقتصادی توی این حوزه داشته باشیم.
خب ببینید باز کلیگویی کردیم، بیایم یه مقداری جزئی تر صحبت بکنیم. ما داریم یک بحث کاملا خدمت شما عرض بکنم که تخصصی رو پیگیری میکنیم.
بله.
آقای عبدالمجید شما تولید کننده بازی هستین، از تهیه کننده بازی چه توقعی دارین؟
تهیه کننده رو ابتدا چی مد نظرتونه؟ سرمایه گذار یا ناشر یا الان توی اون بازیگرهایی که ما تعریف کردیم به عنوان یک سرمایه گذار میبینیم؟
من نه، من تهیه کننده رو به عنوان کسی میبینم که در واقع دغدغه سرمایه رو حل میکنه، دغدغه نشر رو حل میکنه و یک هماهنگ کننده بین سه ضلع تولیده، یعنی تولید کننده یا توسعه دهنده، سرمایه گذار و خدمت شما عرض بکنم که ناشر.
ببینید ما چند تا موضوع داریم. یکی این که الان با توجه به تعطیل شدن یکی سری از منابع درآمدی مثل سرویس‌های ارزش افزوده،
حالا اتفاقا این بحثی من داشتم راجع به سرویس‌های ارزش افزوده که حتما در موردش صحبت می‌کنیم،
حجم زیادی از سرمایه الان روانه بازار گیم شده. یعنی با اولا که نیایم فقط بنیاد رو مد نظر بگیریم که بودجه 10 میلیارد یا 20 میلیارد، واقعا سرمایه گذار خصوصی اون چیزی که من در بازار دیدم واقعا وجود داره اما نکته ای که وجود داره و سمت بنیاد طلب میکنیم اینه که سرمایه گذاری که داره وارد میشه با اطلاعات و دانش کافی بذاره وارد بشه. این یه نوع سیاست گذاری نیاز داره که میتونه کار یک تهیه کننده باشه به عنوان واسط. صبوری نیازه توی این صنعت. اینجوری نیست که مثل سرویس های وست یک روزه به مبالغ هنگفتی رسید.
ایزیمانی بودن دیگه.
بله. قرار نیست این اتفاق بیفته. خیلی از سرمایه گذاری که البته از اون صنعت هم وارد این موضوع شدند با این آگاهی اومدن، اما خیلی هم اینجوری نیستن واقعا. یکی از موضوعات اینه.
حالا چون بحث وست رو مطرح کردین، یه بخش قابل توجهی از بازی های ما پرداخت در اون برنامه ایش خدمت شما عرض بکنم که از طریق سرویس های ارزش افزوده اتفاق می افتاد، حداقل روی پلتفرم تلفن همراه، گوشی های همراه. الان اونها دارن چی کار میکنن؟ ببینید ما عملا سرویس های ارزش افزوده دیگه جمع شده
کاملا. بله، که نکته خوبی هم هست. نکته ای که هست اینه که ما الان یه تقسیم بندی انجام بدیم، یک سری کار با کیفیت خوب ایرانی داریم که درآمد خوب خودشون رو از بسترهایی که وجود داره مثل کافه بازار یا مارکت داشتند و همچنان هم دارند. حالا یک سریشون ممکنه روی سرویس‌های بس هم بودن اون موقع که اتفاقا درآمدی که از بس داشتن کمتر از درآمدهایی بود که از کافه بازار یا بسترهای دیگه داشتن. یک سری کار بی‌کیفیت داشتیم که بازار خودشون رو پیدا نکرده بودن میونه این کارهای خوبه، هم خارجی هم ایرانی، که داشتن از طریق وست پول در می آوردن.
این که شما واقعیت به یک حالا مارکت تلفن همراه عملا دارین 20 تا 25 درصد ظرفیت بازار کشور رو نادیده میگیرین چون اندروید نیستن.
اتفاقا یکی از موضوعاتی بود که توی بحث استورام هم می‌خواستم بگم و تسهیل شدن این موضوع اصلاً چیز عجیب غریبی نیست که از یه دیوایس دیگه مثل اپل استفاده بشه. حالا من نمی‌دونم نام محصولاتو بگیم نگیم، و بله 25 درصد تا 30 درصد بازار از این دیوایس استفاده می‌کنن. اما این که یه روند ایجاد شه،
25 درصدی که شما دارین اشاره می‌کنین اهل
فرش کردن
گردش مالیشون و اینکه بخوان پول بدن بابت یک محصول، نمیگم برابری میکنه با اون،
تقریبا برابری میکنه،
ولی یه چیزی حدود 90 درصد این حدودا رو داره هزینه ها رو پرداخت میکنه.
بله، ما حالا بازار هایی مثل سیبچه رو داشتیم توی این موضوع که الان خب حالا به دلیل یعنی مشکل اصلیشون الان پولی بودنشون نیست. واقعیت مشکل اصلی اینه که هر چند وقت یه بار پاک میشن از روی خود اپ استور خودشون و شما دیگه نمیتونید آپدیت کنید همین افزارهایی که داشتید رو، و این مشکل رو حالا با لایسنس های متفاوتی که دارن میگیرن دارن سعی میکنن حل کنن. این از نوع بستر داخلی واسه اون سبگوشی ها. من میخوام بگم که سخت نیست که بستر خارجیش هم فراهم شه برای تولید کننده داخلی، اصلا سخت نیست. اتفاقا چیزی که با استاد داشتم میگفتم آقای گل محمدی همین بود که الان اون تمرکزی که تحریم ها روی صنعت نفت داره روی صنعت بازی وجود نداره. دور زدن تحریم چیز ساده ای الان برای این صنعت خاص، و این چیزیه که تجربهش کردم به شخصه، چیزی نیست که همینجوری بخوام بگم. بنابراین میشه با مدیریت درست اون قشر رو هم در نظر گرفت و ازشون درآمد داشت، کما اینکه خیلی از محصولاتی که دقیقا دیدگاه خاصی نداشتن فقط روی یک محصول دیوایس خاص کار نکردن، این کارو کردن، استفاده کردن. من محصول باز میتونم نام ببرم، مثل کویز آف کینگز که اتفاقا 5 سالگی شده داره جشن میگیره. 5 سال در اوج بودن خیلی کار سختیه واسه یک بازی، و این نشونه یه توسعه پایدار توی تیم بازی سازیه که فقط رشد کرده، واقعا فقط رشد کرده.
خیلی هم خلاقن،
به شدت تیم خوبی دارن. آینا تقیه دوستان خوب من از دوره دبیرستان دوره روبوکاپ هم هست، و بله باعث افتخارن واقعا. و اینها کسایی هن که از اون قشر 30% هم کاملا بهره بردن. نه، ما این رو حذف نمی کنیم واقعا، ولی راهکار داره، راهکارش عمومی نیست در حال حاضر، این یک واقعیته. 90-95% از تامین کننده های محتوای ما اون قشر رو در نظر نمیگیرن.
در واقع استوری که شما اشاره کردین، فروشگاهی که شما اشاره کردین روی پلتفرم iOS، اتفاقا من فکر میکنم مشکل خودشه و این که خب خدمت شما عرض بکنم که من کاربر، حالا مثلا میگم و من مثال میزنم چیزی که اتفاق افتاده برای خودمون، نصب دارم اپلیکیشن رو، اونجا دارم استفاده میکنم، یهو پاک میشه، میپره به اصطلاح. خب حالا 3 ماهی مثلا چه میدونم 190,000 تومانی همچین رقمی، چون خیلی وقت دیگه استفاده نمی کنم، شما باید هزینه پرداخت بکنین. بعد وقتی که میپره چه اتفاقی میفته؟ مثلا واقعا این اتفاق افتاده، 3 روز بوده نصب کردم پریده، زنگ زدیم پشتیبانی که آقا این شکلیه چی کار بکنیم، میگه اون که پریده دیگه پریده، شما دوباره نصب کن دوباره شارژ کن دوباره نصب کن دوباره شارژ کن. از منظر من به عنوان یک کاربر، نه به عنوان یک خبرنگار، نه به عنوان کسی که این در واقع صنعت رو تا یه حدی میشناسه، این کلاهبرداریه، هیچ تعارفی هم نداره.
شرکت شما الان در نقش مصرف کننده دارین صحبت می‌کنید.
بله.
درسته. حقوق مصرف کننده اینجا کجا دیده شده؟
همینو میگم.
کجا ما داریم؟ من عرض کردم، حالا اسپوردم از قانون ملی کره جنوبی، اصلا یه سرفصلی به حقوق مصرف کننده داره. اصلا به یه منظر دیگه‌اش نگاه بکنیم. ما می‌دونیم اپلیکیشن‌ها و گاهن بازی‌های نصب می‌شه رو دستگاه ما که اطلاعات ما رو به هر طریقی برداشت میکنن و در حالا دیتا ماینینگ خودشون و روش های دیگه استفاده میکنن یا درآمدزایی و امثال ها میکنن.
حالا همینو میگین، من با یکی از مدیران ارشد وزارت ارتباطات صحبت میکردم چند وقت پیش، مهمان من بودن توی یکی از برنامه ها، نمیتونم اسم برند رو بیارم چون مسئولیت حقوقی داره، ولی چون خودشون اعلام نکردن منم اعلام نمیکنم، ولی میگفت در مورد یکی از برندهای گوشی موبایلی که الان توی ایران هم خیلی داره خرید و فروش میشه و خیلی در واقع مورد استفاده قرار میگیره، میگفت ما 7% از پهنای باند تلفن‌های این برند رو نمیدونیم چیه، نمیدونیم کجا میره. گوشی تلفن به شکل ثابت این برند داره 7%
پهنواندو به یه طرف نامعلومی مصرف میکنه،
معلوم نیست کجا مصرفش میکنه.
این سخت افزاره با.
این سخت افزاره،
اونم که بحثه.
بله. سخت افزاره که ایرانی هم نیست.
بله.
یعنی خدای نکرده ذهن نره سمت مثلا یک در واقع برند ایرانی گوشی تلفن، حالا یکی دو تا که بیشتر نیستن، سمت اونا نریم. حالا
البته معمولا ما رو ایرانیاش حساسیم، رو خارجی آره، مثلا برامون
مهم نیست برامون. آره دقیقاً. و اینکه این 7% چیه، کجاست، چه اتفاقی داره واسش میفته، بعد عدد کوچیکیه واقعا. برندی هم که توی سالهای گذشته در کشور به شدت رشد کرده، به شدت فروش پیدا کرده.
این بنگر و همون سیاست گذاری کجا دیده شده؟
دقیقاً.
اصطلاحاً که حالا تعلیق مناسبین کی به کیه؟
آقای منصوری، چون آقای جعفری هم روی خط هستن، شما تهیه کننده رو کجای این بازی میبینین؟